ساعت 22 به وقت تهران، اینجا رادیو فردا. خانم ها، آقایان، با تجدید سلام بر شما که مانند همیشه از ساعت‌های گذشته با رادیو فردا بوده اید و سلام و عرض ادب خدمت شنوندگانی که همینک در مجله شبانگاهی رادیو فردا به ما پیوستند. به اتفاق همکارم سام که مدیریت فنی برنامه را بر عهده دارد و سایر همکارانم، گزارشگران و تهیه کنندگان، دومین مجله رادیو فردا در نیمه دوم روز یک شنبه ششم اسفند ماه 1391 خورشیدی برابر با 24 فوریه 2013 تقویم میلادی را تقدیم می کنم. و در آغاز طبق معمول مهمترین و تازه ترین خبرها را می شنویم از همکارم حسین قویمی که در استودیو حاضر هستند. درود بر شما آقای حسین.
با درود و سپاس. نیروهای ارتش آزاد سوریه می گویند تأسیسات هسته‌ای الکوبر را در این کشور به کنترل خود درآورده و امکان بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تأسیسات را فراهم خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های خاورمیانه، سپاهیان جیش الحر یا ارتش آزاد که با نیروهای بشار اسد در جنگند میگویند که از هفته گذشته بر تأسیسات هسته‌ای الکوبر در استان دیرالزور در شرق سوریه مسلط شدند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا روز یکشنبه سفر 10 روزه خود به اروپای غربی و چند کشور خاورمیانه را آغاز کرد. این نخستین سفر رسمی جان کری سه هفته پس از انتخابش به این سمت است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد آقای کری در سفرش با مقام‌های 9 کشور دیدار و مذاکره خواهد کرد. لندن، برلین، پاریس و روم دور اول دیدار اوست. وی در روم در نشست کشورهای حامی سوریه نیز شرکت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا سپس به ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر می رود. محور مذاکرات او در این سفر علاوه بر مسئله سوریه، تمرکز بر مشکلات کشور مالی و افغانستان و همچنین برنامه هسته‌ای ایران است. در ایران، یک روز پس از آن که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از قول فرماندهان سپاه پاسداران از شکار یک پهپاد نیروهای خارجی خبر دادند، سخنگوی سپاه اعلام کرد که پهپاد به زمین نشانده شده در واقع دشمن فرضی بود. یاسین حسن علی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز یکشنبه در گفتگو با اسوسییتد پرس گفت این پهپاد روز شنبه به عنوان دشمن فرضی در رزمایش سپاه مورد استفاده قرار گرفته بود. روز شنبه خبرگزاری‌های ایران از شکار پهپاد نیروهای خارجی در جریان رزمایش پیامبر اعظم 8 خبر دادند. این رزمایش که 5 اسفند ماه در کرمان آغاز شده، 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. در خبر دیگر، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که ذخایر گاز ایران به 34 تریلیون متر مکعب رسیده است. او گفت ذخایر نفت نیز بیش از 110 میلیارد بشکه افزایش یافته است. به گفته وی، ایران تا 100 سال آینده برای نفت برای تولید و صادرات دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خجسته مهر روز یکشنبه با تاکید بر ذخایر 800 میلیارد بشکه نفت ایران گفته است که در شرایط فعلی ایران بیش از 157 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در اختیار دارد. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شنوندگانی که همچنان به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنند. و ما در نخست این مجله خبری چه خواهیم شنید؟ نخست گزارشی میشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، در مورد مسئله دیگری از مسائل به ظاهر لاینحل سوریه جنگ زده. فریدون زرنگار گزارشی دارد از تازه ترین دور گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1. در ادامه مجله شبانگاهی گفتگوی آرش حسن‌نیا را با جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس می‌شنویم که تحلیلی است بر نامه 43 تن از اقتصاددانان ایران به آقای محمود احمدی نژاد در تهران. گزارشی هم خواهیم شنید از شهرام میریان درباره زندگی شاعر پرآوازه ایران هوشنگ ابتهاج. با ما باشید خانم آقایان، مجموعه پرباری از گزارش ها در رادیو فردا. روسیه بیمیلی رهبران ائتلاف ملی سوریه نسبت به پذیرش دعوت برای سفر به مسکو را مورد انتقاد قرار داده است. مسکو که دوشنبه میزبان وزیر امور خارجه سوریه است، امیدوار بود بتواند فرصتی برای مذاکرات طرفین درگیر فراهم آورد. یک دیپلمات ارشد روس نیز در واکنش به انصراف اپوزیسیون سوریه برای شرکت در کنفرانس دوستان سوریه در روم گفت که واشنگتن مانند مسکو نگران تشدید تندروی در میان مخالفان دمشق است و خواستار آغاز گفتگوی ملی در این کشور است و دیگر از مسکو درخواست تحت فشار گذاشتن اسد برای کنارگیری از قدرت را ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در آستانه دیدار روز دوشنبه، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه از مسکو، وزارت امور خارجه روسیه بیانیه منتشر کرد که در آن از آمادگی خود برای تشدید تلاش‌ها به منظور فراهم آوردن شرایط گفتگو میان دولت و مخالفان دمشق خبر داد و سایر بازیکنان بین المللی نیز خواست به این تلاش‌ها بپیوندند. همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در توییتر خود نوشت که رد دعوت مسکو برای سفر به روسیه از سوی رهبران مخالفان دمشق مایوس کننده است و هرچند روسیه شرکت کننده گروه دوستان سوریه نیست، اما انصراف ائتلاف ملی سوریه از شرکت در کنفرانس این گروه را نیز غیر سازنده می داند. از سوی دیگر، میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، تاکید کرد که طرفین درگیری در سوریه دیر یا زود خواهند پذیرفت که چاره جز تعامل با یکدیگر ندارند، به ویژه که به گفته وی با توجه به قدرتگیری گروهک‌های تندرو در میان معترضان، غرب نیز دیگر حاضر به حمایت بیچون و چرا از اپوزیسیون نیست. وی همچنین افزود که آمریکایی‌ها کاملا از موضع روسیه آگاهند و دیگر از مسکو نمی‌خواهند که بشار اسد را برای کنارگیری از قدرت تحت فشار قرار دهد. همچنین دمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، طی مصاحبه با یک روزنامه برزیلی کوشید اشتراکات و نه اختلاف‌های جامعه جهانی پیرامون بحران سوریه را خاطر نشان کند. او گفت بیشک بیشتر کشورها از ادامه کشتار و جنگ داخلی در سوریه خوشنود نیستند. وی همچنین درباره سرنوشت اسد گفت که هرچند این مسئله مهم است، اما در درجه دوم اهمیت قرار دارد. الکساندر شراوین، رئیس انستیتوی تحلیل‌های سیاسی و نظامی، می‌گوید برغم اختلاف‌ها و اتهامات متقابل مسکو و واشنگتن، مواضع دو کشور پیرامون سوریه اکنون نسبت به دو سال قبل به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.
На сегодняшний день складывается некий баланс, понимание того, что в оппозиции решающую роль играют радикальные исламские
элементы. Америка не میتواند چشم پوشی کند که امروز گروهک‌های تندرو در میان اپوزیسیون سوریه موقعیت برتری پیدا کردند. تجربه های بهار عربی نیز نشان می‌دهد که عمدتاً تندروهای اسلامی نهایتاً قدرت را به دست می‌گیرند. این باعث شده که واشنگتن در سیاست خود پیرامون سوریه، اگر نگوییم تجدید نظر، اما موضع خود را تعدیل کند. به اعتقاد من سیاست روسیه در اوایل بحران سوریه اشتباه بود، اما سیاستی که اکنون هم ما و هم آمریکایی‌ها پیش گرفته‌ایم سنجیده‌تر و هماهنگ‌تر از گذشته است.
то что делаем мы это более взвешенно и может быть более согласованно.
در میان مقام‌های بلندپایه روس که در روزهای اخیر درباره سوریه اظهار نظر کردند، سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تندترین موضع را داشته است. وی آنچه را معیارهای دوگانه آمریکا در قبال تروریسم در سوریه نامید مورد انتقاد قرار داد و گفت آمریکا به جلوگیری از تصویب قطعنامه در محکومیت آخرین اقدام تروریستی در دمشق سیاست یک بام و دو هوا پیش گرفته.
Это уже не в первый раз, когда наши американские партнёры в Совете безопасности отказываются безоговорочно.
این نخستین بار نیست که همتایان آمریکایی‌مان در شورای امنیت از محکومیت حکومیت مطلق اقدامات تروریستی در سوریه سر باز می‌زنند و در تلاشند عبارت‌هایی بیابند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از کسانی که با این روش با حکومت مبارزه می‌کنند دفاع کنند. این سیاست بسیار ناراحت کننده است، زیرا تا همین اواخر تمام اعضای شورای امنیت بدون استثنا همواره هر گونه اقدام تروریستی را بی توجه به اینکه این اقدامات از سوی چه کسی، کجا و به چه دلیل انجام شده بود، قاطعانه محکوم می‌کردند. کیم، گدی و با کیم
موتیوام این تروریست‌ها سرشارند. برعکس این انتقادها، سرگی لاوروف که قرار است سه‌شنبه آینده برای نخستین بار با جان کری همتای آمریکاییش دیدار کند و اعلام شده نقشه سوریه محور اصلی این گفتگو هاست، اظهار داشت مسکو و واشنگتن هم نظرند که دولت و مخالفان دمشق نباید فرصت مذاکره را از دست بدهند. وی افزود، ما دست به دست هم داده ایم و برای فراهم کردن شرایط این گفتگو خواهیم کوشید. آن رئیسکای رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
بله خانم آقایان، نادر صدیقی هستم و به اتفاق همکارانم مجموعه دیگری از گزارش ها را در مجله شبانگاهی تقدیم می کنم. تازه ترین گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه در المتی قزاقستان برگزار بشود. پیشاپیش این نشست بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی ایران از غرب خواستند تا با رویکردی به گفته آنان سازنده در المتی حضور پیدا بکنند. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
در آستانه برگزاری گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز یک شنبه 252 نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد از کشورهای غربی خواستند واقعیت‌های هسته‌ای امروز جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و سیاست تقابل را به تعامل تغییر دهند. نمایندگان امضا کننده خطاب به کشورهای غربی می نویسند آنان باید بدانند که قطار هسته‌ای ایران در چارچوب اهداف صلح‌آمیز هرگز متوقف نخواهد شد. این نمایندگان همچنین از دو کشور روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل می خواهند تا از به گفته آنان زیاده خواهی ها و درخواست های غیر منطقی آمریکا تبعیت نکنند و از اصول عهدنامه NPT دفاع کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در مجلس گزارش اخیر آژانس را غیر منصفانه خواند و گفت متاسفانه بعضی از عبارات در این گزارش گزاره‌های کلیشه‌ای است که معلوم است از قبل به آنها داده شده تا فضای رسانه‌ای را در دنیا مهالود کنند. رئیس مجلس گفت
ما حمایت میکنیم از مذاکرات هسته‌ای صرفا در چارچوب مقررات NPT و حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران.
بیانیه نمایندگان مجلس در حالی منتشر می شود که روزهای گذشته مقام های جمهوری اسلامی در موضع گیری های متعدد از غرب خواستند که با رویکردی سازنده به آلماتی بیایند. سعید جلیلی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود. آقای جلیلی گفت
اگر می‌خواهند وارد گفتگوهای سازنده بشوند باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد بشوند. ما قبول نمی‌کنیم که بخواهند کسانی تکالیف بیشتر یا حقوق کمتری رو بر ملت ایران تحمیل کنند.
از بهروز بیات کارشناس مستقل هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش می‌پرسم آیا با انتشار این خبرها و موضع‌گیری‌های مقام‌های ایرانی امیدی به پیشرفتی در گفتگوهای آلماتی باقی می‌ماند؟
از قرائن اینجوری برمیاد که اندکی مایوس کننده باشند. نکته اول این که دولت جمهوری اسلامی ایران با آژانس به توافقی نرسید که اگر توافقی در این مورد صورت میگیره میتونه زمینه رو برای موفقیت مذاکرات آلماتی البته خیلی بهتر میکرد. این نشده. از طرف دیگه صحبت‌های مقام‌های ایرانی هم متأسفانه دلالت بر این ندارن که آمادگی باشه، مگر همه اینا رو بر این فرض بذاریم موضوع شاخشونه کشیدن و دست بالا گرفتن و امثال هم، مثلا اینکه به ناگهان دولت جمهوری اسلامی ایران میگه ما میخواییم 16 تا نیروگاه جدید بسازیم یا اینکه به معادن جدید دست یافته ایم، اینا وسیله باشه برای دست بالا گرفتن. در حال نشانه ها بر این دلالت دارن که خیلی از مذاکرات قزاقستان انتظار زیاد نمیشه داشت و ما خوشبینی رو به نظر من باید حفظ کنیم. امیدواریم که اینا همه بازی های اولیه برای دست پیش گرفتن باشد. قضاوت دقیق تاجب این موضوع واقعا اندکی و علم غیبگویی نیاز دارد.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم روز شنبه در حاشیه دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای در تهران پخش خبر 180 سانتریفیوژ جدید در نطنز را عمدی خواند و گفت به دلیل ناامن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس این خبر در اختیار رسانه‌های خارجی قرار گرفت.
ما قرار نداشتیم این رو تا زمان نهایی شدنش اعلام بکنیم، ولی چیز پنهانی نبود چون آژانس همیشه حضور داره، فعالیت های ایران رو تحت نظر داره. خب اینا به تعداد 180 تا نیست، خیلی بیشتر از اینا هست. به تدریج نصب میشن، شرایط لازم برای بهره برداری باید فراهم بشه تا ما اونا رو راه اندازی و بهره برداری کنیم.
از سوی دیگر محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران هم روز شنبه در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر از شناسایی 16 ساختگاه جدید نیروگاه‌های هسته‌ای در مناطق ساحلی خبر داد. سازمان انرژی اتمی ایران هم در اطلاعیه رسمی دیگری اعلام کرد که میزان ذخایر و منابع جدید اورانیوم کشف شده در ایران به 4400 تن رسیده است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خانم آقایان، نامه هشدارآمیز 43 تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران خطاب به آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد خطرهای ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی موضوع گفتگویی است که آرش حسن نیا با جمشید اسدی اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه انجام داده است. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
این نامه دو قسمت دارد. یک قسمت اشاره به خطرات و انتقاداتی است که اقتصاددانان دارند به شرایط کنونی اقتصاد ایران، که من با آن 100% موافقم. حالا گیرم من انتقادهای بیشتری هم به آن اضافه میکردم. یک قسمت دیگر دارد پیشنهادهایی است که میکنند برای برون رفت از این شرایط نابدلخواه دشوار نگران کننده، که به نظر من نقطه قوت نامه در آنجاست.
اشاره کردید به پیشنهادهایی که به فرمایش شما نقطه قوت این نامه هستش. کدام پیشنهاد بیشتر جلب توجه کرده برای شما به عنوان یک نقطه کلیدی برای برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد ایران؟
ببینید 10 پیشنهاد کردن اقتصاددانها. بسیاری از این پیشنهادهای غیر اقتصادی هستند و سیاسی هستند، ولی لازمه به کار افتادن چرخ اقتصادی همین پیشنهادهای سیاسی است. از جمله مثلا خواستند که مجلس نقش نظارتی خودش رو باز بیابد و دولت پاسخگو باشد در مقابل کارنامه خودش. پیشنهاد دوم رفع تنش با جامعه بین‌المللی و حل مسئله هسته‌ای است. این دو پیشنهاد بسیار بسیار پیشنهادهای سیاسی درستی است و باعث می‌شود که فضای کسب و کار، که اتفاقا فضای کسب و کار هم یک پیشنهاد دیگر است، بهتر از گذشته بشه. در این حال پیشنهادهای دیگری هم کردن به لحاظ اقتصادی و سیاسی، بدون اینکه نامی برده باشند مستقیما انتقاد از کارنامه آقای احمدی نژاد است. میدانید از زمانی که ایشان زمام امور رو به دست گرفتن، نهادهای نیمه مستقل در برابر دولت هم از بین بردن، مثلا سازمان برنامه و استقلال نسبی بانک مرکزی.
آقای دکتر اسدی، در توصیه هایی که این 43 اقتصاددان به آقای احمدی نژاد کردند، یکی از موارد توقف اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها هستش، بحثی که این روزها هم خیلی بحث شده راجع بهش که آیا فاز دوم اجرا بشود یا خیر. آیا به نظر شما این توصیه به توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توصیه‌ای بجاست، در حالی که به هر حال یک بخش از اون و فاز نخست این برنامه اجرایی شده؟
پیشنهاد حتما بجاست. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از روز اول اشتباه البته یارانه امری مبارکی برای اقتصاد نیست، اما به شرط آنکه اقتصاد بازار بنیاد باشد. در شرایط اقتصاد راندخاری برداشتن یارانه یعنی انداختن سنگینی هزینه ها بر دوش دستمزدگیران و خانوارهای آسیب پذیر. این اتفاقی بود که افتاد. دور اول هدفمندی یارانه ها 45 هزار تومان به افراد گفتن میدید. خب این 45 هزار تومان امروز چه قدرت خریدی دارد؟ با تزریق پول نقد تورم و گرانی دو چندان می شود و بلکه 100 چندان می شود، در حالی که درآمد به اندازه گرانی هزینه ها رشد نمی کنه. آقای احمدی نژاد، البته من فکر کنم پای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می رود، چون این مسئله برای او فقط مسئله اقتصادی نیست که هیچ توجیهی ندارد به لحاظ اقتصادی، بلکه توجیه سیاسی دارد، چون بدین بهانه می تواند به مردم بگوید که من می خواهم به شما پول نقد بدهم، یکی دی مخالف این. خب مردم هم می شنوند که پول یکی می خواهد بده، یکی باش مخالفه. این استفاده است که آقای احمدی نژاد می خواهند در آستانه انتخابات بکنند. دعوا بسیار سخت شده است بین جناهای اصول
گرایان. البته این نخستین نامه اقتصاددان ها به آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته نیست، پیش از این هم 6 سال قبل 3-4 نامه اقتصاددان ها نوشتند. فکر نمی کنید این نامه چند ماهی مانده به پایان عمر دولت فعلی خیلی دیر هنگام نوشته شده به رئیس دولت؟
فرمایشتون درسته، اما اقتصاددان و کارشناس چه کار دیگری می تواند کرد جز هشدار دادن؟ اون تنها کاری که از دست اینا برمید. از دیگر نکات مثبتی که در این نامه میدونیم، فهرست امضا کنندگان است که تقریبا از تمام جناها هستند و بسیاری از اونها حتی سیاسی هم نیستند و واقعا چون به لحاظ اقتصادی کارشان است، کارشناسی میکنند، متوجه خطرات بسیار نگران کننده شدند و کار دیگری جز این که هشدار بدهند و امید داشته باشند که بالاخره کسی بشنود، از دست آنها کار دیگری بر نمیاد. میفرمایید آیا دیر نشده است؟ سال هاست که درمان اقتصاد ایران دیرتر داشته است.
گفتگوی همکارم آرش حسن نیارو با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه شنیدید. ساعت 22:22 روز یکشنبه هست خانم آقایان. روز یکشنبه ششم اسفند ماه برابر است با زادروز هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه، شاعری که 85 سال پیش در چنین روزی در شهر زیبای رشت به دنیا آمد و از نوجوانی به سرودن پرداخت. در 85 سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، همکارم شهرام میریان نگاه گذرایی دارد به زندگی هنری این شاعر.
هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در ششم اسفند ماه 1306 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها انتشار داد. با نگاه به آثار سایه به خوبی میتوان دریافت که او در سرودن غزل، رباعی، مثنوی، دو بیتی، قطعه و شعر نو دست دارد و در گفتگو با ما چنین برداشتی از شعر به دست میدهد.
شعر یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسان‌های دیگه، با همه امکانات و محدودیت‌های خاصی که در شعر هست. شعر رو فقط به این طریق نگاه می‌کنم، یک آینه‌ای هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش. و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره، یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
در سروده‌ها و اشعار ه الف سایه دو گرایش عاشقانه و اجتماعی دیده می‌شود که برخی بر این باورند شاعر در گرایش اول موفق‌تر بوده. در این عاشقانه‌ها هم راه و روش شاعران متقدم و کلاسیک ایران و هم سبک و شیوه موسوم به نیمایی به چشم می‌خورد. گرایش سایه اما به سرودن غزل بیش از دیگر قالب‌های شناخته شده شعری است. زنده یاد محمد حسین شهریار، غزل سرای نامدار، در توصیف غزلهای ه الف سایه میگوید بسیاری از شاعران سعی کردند مانند حافظ غزل سرایی کنند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. و خانم سیمین بهبهانی، دیگر شاعر مطرح زمانه ما، هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان شاعران متقدم ایران دلبستگی عمیق قلبی خود را به حافظ شیرازی پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم‌تر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم.
هوشنگ ابتهاج علاوه بر انتشار حدود 15 دفتر شعر و مجموعه اشعار، به تصحیح دیوان حافظ هم پرداخته که در سال 72 خورشیدی به نام حافظ به سعی سایه در تهران منتشر شد. پیر پرنیان اندیش دیگر کتابی است که در سال جاری منتشر شده و در آن ه الف سایه در گفتگو با میلاد عظیمی به نقل یادها و خاطره‌های زندگی خود از جمله دلبستگی فراوان به موسیقی پرداخته.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و اکنون در آخرین بخش مجله شبانگاهی خانم آقایان، نوبت میرسد به برنامه ملاقات از آرش حسن نیا که داستان انسان‌ها ایست که چهار دیواری زندان انفرادی را تجربه کردند، تجربه تلخ که فراموش نشدنی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف در مقطع فوق لیسانس است. قرار بود در مرداد ماه سال 91 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کند که فراخوانده شدنش به زندان اوین برای اجرای حکم مانع از دفاعش شد. میترا عالی برای نخستین بار در بهمن ماه سال 88 در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات همان سال و تجمع‌های خیابانی آن روزها بازداشت شد. خانم عالی 5 روز پس از آن بازداشت موقتاً آزاد شد. او که رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی را از آن خود کرده است، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران است. میترا عالی برای دومین بار در اسفند ماه سال 88 به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و از پس آن احضار مدتی را ناپدید بود تا مشخص شد که این فعال دانشجویی به زندان اوین منتقل شده است. خانم عالی 40 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین محبوس بود تا اینکه توانست با سپردن وثیقه یک بار دیگر در فروردین ماه سال 89 آزادی را تجربه کند. این عضو بنیاد نخبگان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. میترا عالی در تیر ماه سال 91 برای گذراندن محکومیت یک ساله خود به بند زنان زندان اوین فرا خوانده شد، در حالی که قصد داشت از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کند.
خب به این ترتیب مجله شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. خانم آقایان، حدود 1:30 دیگر با مجله نیمه شب خدمت خواهم رسید. من نادر صدیقی هستم. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید و از مطالب متنوع مشروع اون بهره بگیرید. فعلا به شما شب خیر میگم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزدار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Thank you. بر روی خط فردا.
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگم که آیا انصافه که یک شهروند بهایی با بچه 5 ماهش تو زندان زندگی کنه؟ آیا واقعا اسلام یعنی حضرت رسول اکرم اینو از شما خواستن؟
اصل ناب کیلو 30,000 تومان کجا بود؟ کیلو 150,000 تومان.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی‌ها رو می‌بینی و می‌دونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمی‌گیری؟ آقای خامنه‌ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام می‌کنی، پس چرا درستش نمی‌کنی؟
صدای شما صدای فرداست.
Dözerim, dözerim. Sına məni, sınayar, sınayar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Gönlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə 100 yol sənə qurban olardım. Korkuram ki diyeler çok ağolar. Günde 100 yol sene kurban olardım. Korkuram ki diyeler çok ağolar. Her mühnete dözerim, dözerim. Sına beni sınayar, sınayar. Hatta çıksam vefasız, vefasız. Onda beni gınayar, gınayar. Nədir, çən nədir? Əllərinin hərarəti məndədir. Dünya aləm bütün gözələdənsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələdənsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sınayar, sınayar. Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Könlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə 100 yol sənə qurban olar. vardı. Korkuram ki diyeler çok ağırdı. Gündeyiz yol sene kurban olardı. Korkuram ki diyeler çok ağırdı. Her mühnete dözerem, dözerem. Sına məni sınayar, sınayar. Hatta çıksam vefasız, vefasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görse yağlar. Gönlüm senin hasretinle dağılar. Günde yüz yol sene kurban olardı. Korkuram ki diyeler çok ağlar. Diyeler çok ağlar. Her mühnete dözerem, dözerem. Sına beni, sına yar, sına yar. Hatta çıksam vefasız, vefasız. Onda beni güne yar, güne yar.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
مره چجر بو ما بو زحمت بکشی آخه میچره چرانه میچره چرانه این شب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه دیم بو تمنیه شو بو تمنیه عفت و آزنگینه جوی تمنیه و پوست و بکنم ای پرده غاره
آها بگو
چندی نیاه و بکنم بلندی بلاره
آها بگو
بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره
آها بگو
امروز نشست و بکنیم فرد دوباره
آها بگو
آخو میچینی کاسه
ای
قربان بشو بلاکوی چیچه براسه
آها بگو
آخو میچینی غوری تازه یارم بگیده بو چش بکوری
آها بگو
خود دیو بود منیه شو خود منیه افتا با زنگینه جونی که منیه
بهار با محبوبا عطری بنفشه
آها بوگو
بول چپ چپ بزبو جرم باره بوشه
آها بوگو
توبشو لکو ببو خود ره نکوشه
آها بوگو
ناز و غمزهی بکن بیه میکشه
آها بوگو
آخه بیتورش باشه
ای ای
بیتورش باشه
ای ای
سد باغ بگیده با چی خانه باشه
آها بوگو
گروت منه شوت منه هفته رو سنگیده دولیت منه خالم بشکسی با حالی غمچه
آها بوگو
می دنبالم بگی تی باری که وچه
آها بوگو
وی غلط کبیه نکن مره برد منی
آها بوگو
ایسیا بادم جان
ای ای
عباس دار ببگو بوشو بلا جان
آها بوگو
بوشو تیما جان
ای ای
بوشو چینی جان
ای ای
آه چی جان می جان چی آرزم امسال گل برد منیم
آها بوگو
چین چینی تو من تو دگودی چر برد منیم
آها بوگو
گروت منیم شوت منیم از لگا و زنگی به گرگیت منیم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فرداست.